ساعت 8 شب در ایران. شما شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. درود به شما مخاطبان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما در این مجله خبری تحلیلی. در روزی که استقلال تهران توانست حریف مستقیم خودش برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران رو، یعنی سپاهان رو، در ورزشگاه آزادی تهران شکست بده، و همچنین در روزی که سخنان جنجال برانگیز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بازتاب خبری گسترده‌ای داشته مبنی بر اعزام نیروی فرانسوی به جنگ اوکراین. اما پیش از هر چیز و بالاتر از هر چیز به خبرها می‌پردازیم با شاهین بشیری همکارم.
با سلام. آمریکا و بریتانیا روز سه‌شنبه در اقدامی مشترک اعلام کردند که محمد رضا فلاح‌زاده جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرد همچنین خبر داد که ابراهیم النشری از اعضای گروه حوثی‌های یمن را نیز تحریم کرده است. در فهرست تحریم‌های روز سه‌شنبه وزارت خزانه داری آمریکا یک کشتی نیز قرار دارد که بیش از 100 میلیون دلار کالای ایرانی را به شرکت‌های چینی حمل کرده بود. در فهرست تحریم‌های همزمان بریتانیا نیز نام یگان 190، یگان 6000 و یگان 340 نیروی قدس سپاه پاسداران قرار گرفته است. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران، تعدادی از فعالان و تشکل‌های دانشجویی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زن، زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. در این بیانیه به نام تشکل‌هایی از دانشگاه‌های تهران، اهواز، اصفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد اشاره شده است. علاوه بر این تشکل‌های دانشجویی، بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور هم انتخابات آتی را تحریم کردند. انتخابات پیش رو قرار است روز جمعه 11 اسفند برگزار شود. در پی انتشار خبرهایی درباره گزارش تازه‌ای مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که توسعه برنامه هسته‌ای ایران همچنان موجب نگرانی جدی است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، از جمله به تداوم تولید اورانیوم با خلوص بالا در ایران به عنوان یکی از موارد نگران کننده جدی اشاره کرد. پیشتر رویترز با انتشار اخباری درباره گزارش محرمانه جدید رافائل گروسی نوشته بود که بر اساس این گزارش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 27 برابر حد تعیین شده در توافق برجام رسیده است. رویترز همچنین گزارش کرده بود که بر اساس گزارش محرمانه رافائل گروسی که این خبرگزاری نسخه ای از آن را دیده، ذخایر اورانیوم غنی شده 60% ایران نسبت به ماه نوامبر 5% کاهش یافته است. حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده است. حزب الله ادعا کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر بعلبک بوده است. طی چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان بارها در نواحی مرزی مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند، اما روز دوشنبه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر جنگنده های اسرائیلی مناطقی را در شهر بعلبک واقع در دره بقا بمباران کردند. در این حملات دست کم 2 عضو حزب الله لبنان کشته شدند. و فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده سنتکام میگوید برخی تسلیحات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را از بین برده است. بر اساس بیانیه سنتکام، در حملات شامگاه دوشنبه 7 اسفند ماه 3 شناور بدون سرنشین، 2 موشک کروز ضد کشتی و 1 پهپاد حوثی ها نابود شدند. سنتکام تأکید کرده که این تسلیحات و تجهیزات تهدیدهای قریب الوقوع برای کشتی های تجاری و نظامی محسوب می شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری برای خبرهایی که شنیدید و در ادامه به سراغ این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم رفت. بحث و جدل‌ها درباره گفتگوهای آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی و مواضع اخیر و جدید قطر. سخنان بحث برانگیز امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اعزام نیروی نظامی فرانسوی به اوکراین و حواشی و بازتاب گسترده این سخنان. و تقاضا برای جنگیری و شفابخشی در تاجیکستان، افزایش تقاضا برای جنگیری و شفابخشی و خرافاتی از این دست در کشور تاجیکستان. خب در این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت به تحولات غزه. ماجد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد نسبت به ادامه گفتگوها برای آتش بس در غزه و آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها از دست گروه افراطی حماس امیدواره که این اتفاق بیفته، اما نظری درباره سخنان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در پیوند با این گفتگوها نداره. روز گذشته آقای بایدن گفته بود که انتظار داره تا دوشنبه آتش بس موقت در جنگ غزه برقرار بشه، سخنانی که با واکنش‌های سرد طرف‌های درگیر یعنی هم حماس و هم اسرائیلی‌ها روبرو شده. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزیری.
گروه افراطی حماس گزارش‌های منتشر شده درباره پیشنویس توافق برای آتش بس موقت در نوار غزه را جنگ روانی توصیف کرد. حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد تأکید کرد که با آتش بس موقت مخالف است و از خواسته خود برای آتش بس دائم کوتاه نخواهد آمد. این در حالی است که پس از مذاکرات روزهای جمعه و شنبه در پاریس پایتخت فرانسه با حضور مسئولانی از اسرائیل و آمریکا و همچنین میانجیان مصری و قطری امیدهای محتاطانه ای برای دستیابی به توافق زنده شد. مذاکراتی که قرار است در دوحه پایتخت قطر و سپس قاهره پایتخت مصر ادامه یابد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نسبت به قریب الوقوع بودن توافق ابراز امیدواری کرد.
امیدوارم تا شروع آخر هفته، منظورم پایان آخر هفته است. مشاور امنیت ملی من میگه ما نزدیک هستیم، هنوز کارمون تموم نشده. امیدوارم تا دوشنبه آینده آتش بس داشته باشیم.
یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته است که پیشنویس توافق آتش بسی 40 روز پیش بینی کرده که طی آن 40 تن از گروگان‌ها که شامل زنان، کودکان، افراد کهنسال و بیمار می شود آزاد می شوند. در مقابل هر گروگان نیز 40 تن از زندان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می شوند. در این مدت کمک‌های بشر دوستانه که وارد نوار غزه می شود به روزانه 500 کامیون افزایش می یابد. همچنین بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها در غزه تعمیر می‌شوند و برای آوارگان هزاران چادر و سکونتگاه سیار تأمین می‌شود. این پیشنویس پیشنهادی مجوز بازگشت تدریجی غیرنظامیان آواره به خانه‌های خود در شمال غزه را می‌دهد، به استثنای مردانی که در سن خدمت سربازی هستند. میانجیگران گفتگوها و چانه‌زنی‌ها را برای رسیدن هرچه سریع‌تر به توافق سرعت بخشیده‌اند. جنگ غزه 15 مهر گذشته پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. حمله‌ای که در آن بیش از 1200 نفر که اکثراً غیرنظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. در پی آغاز جنگ در غزه حزب الله لبنان هم حملات راکتی گاه و بیگاه خود به مواضعی در شمال اسرائیل را آغاز کرد. حملاتی که با واکنش اسرائیل مواجه می شود. در روزهای اخیر تبادل آتش میان دو طرف تشدید شده تا جایی که فرماندهی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان نسبت به آغاز جنگی فراگیر در این منطقه هشدار داد. پیشتر یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از تشدید عملیات اسرائیل علیه حزب الله لبنان سخن گفته بود.
ایم یشکن میشو شخوشب شکاشر اگر بعضی ها فکر میکنن که وقتی ما به توافقی برای آزادی گروگان ها برسیم پس جبهه شمال آروم میشه، سخت در اشتباهن. ما تا وقتی به اهدافمون برسیم بدون توجه به اونچه در غزه اتفاق میفته به نبرد خودمون در این جبهه ادامه میدیم و اون رو تشدید میکنیم. هدف ما ساده است، عقب روندن حزب الله به جایی که باید باشه. ما این کار رو چه از راه توافق و چه با استفاده از زور انجام میدیم.
امروز اسرائیل مواضع متعلق به حزب الله لبنان در دو منطقه جبشیت و البیساریه را هدف قرار داد، مناطقی که برای نخستین بار از زمان آغاز تنش بمباران می شوند. حزب الله هم اعلام کرد تجهیزات جاسوسی اسرائیل در پایگاه رمسا واقع در مزار شبعا را راکت باران کرده است. روز گذشته اسرائیل برای نخستین بار از آغاز تنش اطراف شهر بعلبک در شرق لبنان را بمباران کرده بود.
گزارشی بود از ایلیا جزائری درباره آخرین تحولات در پیوند با جنگ غزه، آزادی گروگان‌ها و همینطور حمله‌های اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان. اما همونطوری که در بخش اول این مجله خبری تحلیلی شنیدید، اظهارات امانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیروی فرانسوی به اوکراین با واکنش‌های متعددی از جمله واکنش تند کرملین مواجه شده. روز سه‌شنبه کشورهای اروپایی سریعاً به اظهارات امانوئل مکرون که احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین را رد نکرده بود واکنش نشون دادن، علاوه بر مسکو و روسیه. متحدان فرانسه میگن هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندارن، هرچند همچنان به حمایت خود از کیف متعهد هستند. سعید جعفری گزارش میده.
اظهارات امانوئل مکرون درباره احتمال اعزام نیروی زمینی از سوی اروپا به اوکراین واکنش‌های بسیاری را حتی در میان متحدان فرانسه به همراه داشت. آقای مکرون در سخنرانی خود در جمع 20 رهبر اروپایی در پاریس تاکید کرده بود که هیچ گزینه‌ای از جمله اعزام نیروی زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جنگ با اوکراین را نباید حذف کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه با صراحت اعلام کرد هرچند اعضای این پیمان از اوکراین حمایت نظامی می‌کنند، اما هیچ برنامه‌ای برای حضور نیروهای رزمی ناتو در این کشور وجود ندارد. همچنین اولاف شولتز به طور قاطعانه استقرار نیروهای زمینی از کشورهای ناتو به اوکراین را رد کرد. صدر اعظم آلمان با اشاره به اینکه توافق شده سربازان در کشورهای اروپایی در جنگ اوکراین و روسیه حضور نداشته باشند، تأکید کرد که برلین با هر گونه استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین مخالف است. در کنفرانس کمک به اوکراین که روز دوشنبه با حضور سران 20 دولت در پاریس برگزار شد، کشورهای اروپایی بر سر افزایش حمایت‌ها از کیف به توافق رسیدند. اما از اظهارات امانوئل مکرون در خصوص احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین چندان استقبال نشده است. در همین راستا پیلار آلگیریا سخنگوی دولت اسپانیا هم در واکنش به صحبت‌های مکرون تأیید کرد که مادرید پیشتر به وضوح اعلام کرده که موافق استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین نیست. رئیس جمهور فرانسه در نشست پاریس با تأکید بر اینکه این جنگ فقط باید با شکست روسیه پایان یابد و نه هیچ گزینه دیگری، اضافه کرده بود که برای رسیدن به این هدف هیچ چیز را نمیتوان کنار گذاشت. لهستان و جمهوری چک دیگر کشورهایی بودند که به اظهارات رئیس جمهور فرانسه واکنش نشان دادند و تأکید کردند که قصد اعزام نیرو به اوکراین را ندارند، هرچند مانند دیگر کشورهای اروپایی از کیف در مبارزه با تهاجم روسیه حمایت می‌کنند. اظهارات مکرون در روسیه هم با واکنش سریع همراه بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در گفتگو با خبرنگاران روس تأکید کرد که کشورهای اروپایی باید پیامدهای چنین اقداماتی را ارزیابی کرده و از آن آگاه باشند. موضوع شکل‌گیری ارتش مشترک اروپایی و همچنین کاهش وابستگی نظامی اروپا به آمریکا سال‌هاست که در بروکسل مورد بحث قرار می‌گیرد، اما امانوئل مکرون اصرار دارد که کشورهای اروپایی درباره این موضوع دیدگاه راهبردی‌تری داشته باشند تا بتوانند به گفته او صلح، ثبات و امنیت خود را تأمین نمایند. با این حال اظهارات تازه مکرون حتی از آن هم فراتر رفته و نگرانی‌هایی را حتی در میان متحدین اروپایی پاریس به همراه داشته است.
بله، سخنان جدید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست 20 رهبر اروپایی در پاریس همونطوری که شنیدید با واکنش روسیه هم روبرو شد. رئیس جمهوری فرانسه دوشنبه 7 اسفند تاکید کرده بود که هیچ گزینه ای از جمله اعزام نیروی نظامی از سوی اروپا برای مقابله با روسیه رو نباید کنار گذاشت. این نخستین باره که رهبر یک کشور اروپایی عضو ناتو
از احتمال اعزام نیروی نظامی به اوکراین سخن میگه. دقایقی پیش گفتگویی کردم با مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل، ساکن آمریکا، و از او پرسیدم که این سخنان امانوئل مکرون آیا بیشتر جنبه تبلیغاتی داره یا در صورتی که به وقوع پیونده چه تبعاتی رو خواهد داشت و آیا به گسترش جنگ در جبهه های دیگر و با حضور کشورهای دیگر هم منجر میشه یا نه.
جلسه ای که در کاخ الیزه بود با حضور 20 تا کشور، اونجا آقای مکرون این بحث رو مطرح کرد، ولی بعضی از کشورها مثلا اسلوواکی گفتن که به هیچ وجه ما حاضر نیستیم نیرو بفرستیم و این اختلاف نظر این کشورهای اروپایی رو کاملا مشخص کرده. و من حقیقتا مطمئن نیستم که فرانسه واقعا جدا این کارو بکنه و بعدش هم ماهیت این حضور نیروهای نظامیش به چه شکلی باشه، یا به اصطلاح نیروهای کمکی هستن به ارتش اوکراین برای آموزش دادن اونها، مثلا فکر کنی نیروی هوایی یا غیره، یا اینکه واقعا میخوان درگیر این جنگ بشن که سخت قبول کردن اینکه فرانسه یک چنین ریسکی رو بپذیره. واقعیتش این است که تا چند روز دیگه آقای مکرون یک سفری به اوکراین خواهد داشت و من فکر میکنم چون در ماه گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ کشورهای اروپایی نتونستن به یه توافق جامعی برسن راجع به نحوه مک به اوکراین و همین که دعواهایی که در کنگره امریکا هست، اروپایی‌ها رو یه مقدار به تقلا انداخته که در رابطه با اوکراین بخوان کاری از طرف خودشون انجام بدن. صحبت عمده‌ای که به نظر میاد نگاه غالب هست، یا حداقل درک من از این نشست کاخ الیزه، حرفی بود که جمهوری چک مطرح کرد مبنی بر اینکه اینا بیان میلیون‌ها گلوله و اینها رو بیان از کشورهای سوم بخرن و بفرستن به اوکراین. این موضعی بود که فرانسه تا به حال باش مخالفت میکرد. چرا؟ چون فرانسه در تلاش هست که نیروی نظامی خودش و نیروی نظامی اروپا رو بیشتر تقویت بکنه تا اینکه بخوان صنایع نظامی رو از طرف کشورهای دیگه تهیه بکنه. بنابراین من در جواب سوال شما فکر میکنم که این حضور نیروهای اروپایی رو واقعا به شکل جدی نمیبینم که بخواد موازنه جنگ رو عوض بکنه.
حالا اگر که این اظهار نظر آقای مکرون صرفا جنبه تبلیغاتی نداشته باشه و جامعه عمل بخواد بهش بپوشونه، آیا بایستی که اجماع دیگر کشورهای اروپایی رو هم جلب بکنه یا ناتو رو، یا نه میتونه یک جانبه همین کار رو بکنه از نظر قواعد بین الملل؟ یعنی مانعی داره یا نه میتونه خودش این کار رو بکنه؟
نه، فرانسه میتونه به تنهایی این کار بکنه. ببینین، چون فعلا که ناتو 31 کشور هست، اگر سوئد هم به پیونده میشن 32 تا، و به اصطلاح قبول کردن حمله و حضور نظامی در یه جای دیگه باید به توافق کل این مجمع برسه که به نظر نمیاد مثلا همون به اسلوواکی یا مجارستان اینها با یه چنین مسئله موافق باشن. من فکر نمی کنم و حتی به حال ناتو به هیچ وجه حرفی از حضور نظامی خودش در اونجا نزده. ببینید، فرانسه در چارچوب ناتو تاریخاً که بخوایم بهش نگاه بکنیم همیشه خودش رو رقیب اصلی امریکا دیده در ناتو. یعنی از زمان دوگل بگیریم بیاین تا به حال، همیشه فرانسه سعی کرده ساز خودش رو بزنه در رابطه با مسائل نظامی اروپا و به خصوص در چارچوب ناتو، و این هم فکر میکنم یک ادامه اون نوع رفتار که ما از فرانسه دیدیم. ولی فکر نمی‌کنم آقای ماکرون به طرف این بخواد بره که کل ناتو رو قانع بکنه. احتمالاً یک کشورهایی رو که میتونن به اصطلاح همسو باشن باشون و نگرانی بیشتری دارن در رابطه با جنگ اوکراین رو میتونه به خودش هم قانع بکنه.
آیا آمریکا هم موضع‌گیری در این باره کرده، یا اساساً شما چگونه تحلیل می‌کنین رویکرد آمریکا رو برای این موضوع، یعنی مشارکت کشورهای قدرتمند اروپایی، حالا به طور مشخص فرانسه، در جبهه جنگ اوکراین؟
آمریکا چون خودش حاضر نیست که نیروی نظامی خودش رو بفرسته، اگرچه ماموران CIA و واسونم دیگر نیروهای آمریکا در اونجا همین الان هم حضور دارن، ولی به هر حال بستی آمریکا حاضر نیست اینو بفرسته. اگر اروپایی‌ها این کارو بکنن، خب از نگاه آمریکا یک عمل خوبی براشون تلقی میشه، چون یه فشار روی اونها برای کمکی که باید به اوکراین بفرستن کمتر خواهد شد. از سوی دیگر این چشمانداز اینی که مثلا آقای ترامپ دوباره برگرده به قدرت و اون وقت بخواد موضع متفاوتی بگیره، هم میتونه اگر اروپا مبادرت بکنه به یه چنین مسئله، یعنی فرستادن سرباز، میتونه تا چند ماه دیگه اوضاع رو بین اون وقت امریکا و کشورهای اروپایی مثل فرانسه سخت‌تر بکنه. ولی دولت بایدن فکر می‌کنم اگر هم علنی حرفی در حمایت از این مسئله نزنن، غالبا خوشحال خواهند بود که فرانسوی‌ها بار بیشتر این مسئله رو به دوش می‌کشن، چون واقعیتش اینه که الان وقتی نگاه می‌کنیم به مقدار کمکی که به اوکراین شده خیلی نامتوازن.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی درباره اظهارات تازه مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره احتمال اعزام نیروی فرانسوی و نیروی اروپایی به اوکراین برای حضور در این کشور و جنگ با روسیه. اما یکی از همکاران الکسی ناوالنی بدون اینکه شواهدی ارائه بده اعلام کرده یک روز قبل از مرگ این مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین در زندان گفتگو درباره مبادله احتمالی او با یک زندانی روس در آلمان در مرحله نهایی بوده، در حالی که خانواده و نزدیکان الکسی ناوالنی مراسم تدفین او رو تدارک می‌بینند. پلیس مشغول بازداشت کسانی است که در روزهای اخیر به یاد او گل نثار کردند. آنا رایسکایا گزارش میده.
مدیر بنیاد مبارزه با فساد مالی که توسط الکسی ناوالنی تأسیس شده بود اعلام کرد مذاکره درباره معاوضه گروهی از زندانیان که الکسی ناوالنی در میان آنها بود به مرحله نهایی رسیده بود، اما به گفته وی ولادیمیر پوتین حاضر نشد الکسی ناوالنی را آزاد کند و تصمیم گرفت به گفته وی از شر او خلاص شود. هیچ شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نشده. ماریه پیفچیک در ویدئویی که دوشنبه در یوتیوب منتشر شد میگوید پس از 2 سال مذاکره به رئیس جمهور روسیه پیشنهاد داده شده وادیم کراسیکوف با الکسی ناوالنی و 2 شهروند آمریکایی معاوضه شود. او نام این 2 شهروند آمریکا را نگفته، اما احتمالاً منظور ایوان گرشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال و پول ویلن یک تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکاست که روسیه آنها را جاسوس آمریکا میخواند، اتهامی که همواره رد شده. از سوی دیگر روسیه پنهان نمی کند که در تلاش است وادیم کراسیکوف را به مسکو بازگرداند. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه اخیر با تاکر کارلسن مجری پیشین فاکس نیوز تلویحاً این درخواست را تکرار کرد. کراسیکوف که گفته می شود مامور سازمان امنیت روسیه است متهم شده که 5 سال پیش در برلین زلیمخان خانگاشویلی یکی از رهبران نیروهای مخالف روسیه در جنگ های چچن و گرجستان را به قتل رساند. او به حبس ابد متهم شده و در آلمان زندانی است. روسیه و آلمان رسما اخبار مذاکرات معاوضه این زندانی با الکسی ناوالنی را تایید نکردند، اما بسیاری از رسانه‌های غربی از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود این مذاکرات را تایید کردند. دولت روسیه جمعه 16 فوریه 27 بهمن ماه از درگذشت الکسی ناوالنی 47 ساله در یک زندان امنیتی نزدیک قطب شمال خبر داد. پیکر وی تنها 9 روز بعد به خانوادهش تحویل شد و مادرش در ویدئوی گلمند شد. تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته تا مراسم عمومی برای تدفین این رهبر اپوزیسیون روسیه برگزار نشود. در این حال کیرا یرمش سخنگوی الکسی ناوالنی گفت این مراسم در پایان هفته جاری برگزار خواهد شد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین فراخوان طرفداران الکسی ناوالنی برای تظاهرات در روز تدفین وی را تحریک آمیز خواند و هشدار داد کسانی که به اقدامات اعتراضی دست بزنند با برخورد نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد. همزمان پایگاه اوبده اینفو که اخبار بازداشت های مخالفان حکومت در روسیه را دنبال میکند گزارش داد دوشنبه دست کم 3 نفر در مسکو به دلیل شرکت در مراسم یادبود الکسی ناوالنی در 10 روز پیش بازداشت شدند. همچنین سازمان حقوق بشر مموریال که فعالیت در روسیه ممنوع شده اعلام کرد سرگی استروکنیکوف که تابستان گذشته در روز تولد الکسی ناوالنی روی دیوار یک ازگاه اتوبوس نوشت آزادی برای زندانیان سیاسی به 3.5 سال حبس محکوم شد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما از خبرهای سیاسی که بگذریم، گزارشی که در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد تهیه شده خالی از لطف نیست شنیدنش. گزارشی مبنی بر تقاضای بیشتر برای انجام جنگیری در تاجیکستان، این در حالیه که در سالهای اخیر ویدیوهایی متعددی از جنگیران و شفابخش‌های دینی در تاجیکستان منتشر شده که در حال آزار و اذیت بیشتر مراجعان زن هستند. گزارشی همونطوری که گفتم در همین زمینه تهیه شده در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد که با صدای گلناز اسفندیاری میشنوید.
جنگیری منبع اصلی درآمد صباح‌الدین شادیف، روحانی محبوب در جامعه روستایی خود در حومه دوشنبه پایتخت تاجیکستان است. شادیف میگوید که هفته‌ای حدود 15 نفر را که از او می‌خواهند ارواح خبیث یا اجنه را از بدنشان بیرون کند، درمان می‌کند. این ملای 53 ساله که جنگیری را از پدرش یاد گرفته بیش از 2 دهه است که به این کار مشغول است. شادیف میگوید که برای انجام این سنت دستمزد ثابتی مقرر نکرده. وی میگوید
تصمیم با خود مراجعه کننده است که چقدر میخواهد بپردازد.
سه روحانی تاجیک که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کردند میگویند که تقاضا برای جنگیری در این کشور مسلمان در حال افزایش است. قوانین تاجیکستان این سنت را ممنوع نمی کند، اما چندین مرد که در سالهای اخیر به اتهام کلاهبرداری، آزار جنسی یا انجام جادو به جنگیری می پرداختند، زندانی شدند. برخی از تاجیکا تلاش های مداوم دولت سکولار این کشور علیه این گونه سنت ها را راهی برای کنترل همه امور مذهبی مردم می دانند. جنگیری در میان پیروان اسلام، مسیحیت و برخی دیگر از ادیان جهان رایج است. اما چندین روحانی تاجیک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که بسیاری از ملایان این کشور از انجام جنگیری خودداری می کنند زیرا به آموزش خاصی نیاز دارد. در همین حال افزایش تقاضا برای جنگیری به گفته روحانیون و مقامات دولتی منجر به افزایش تعداد شیادانی شده که ادعای جنگیری دارند. در سال 2021 پلیس استان سغد در شمال کشور ویدیویی منتشر کرد که ظاهراً علی جان غنیف یک جنگیر و شفابخش خودخوانده 50 ساله را در حال انجام یک مراسم غیر معمول بر روی یک خانم مراجعه کننده نشان می‌دهد که به آمیزش جنسی ختم می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، غنیف از مراجعه کننده 21 ساله خود به ازای 3 جلسه جنگیری و شفا دادن معادل 14 دلار دریافت کرده بود. اخیراً نیز زمانی که یک زن در جریان مراسم جنگیری در تاشکند پایتخت ازبکستان بر اثر ضرب و شتم به شدید جان باخت، این سنت بار دیگر در آسیای میانه خبرساز شد. اسناد دادگاه حاکی از آن است که 2 مرد از چکش، زنجیر و میخ در این مراسم استفاده کردند که منجر به شکستگی چندین دنده زن و خونریزی داخلی شد. هر 2 جنگیر به ترتیب به 2 سال و 3 سال زندان محکوم شدند. شادیف در پاسخ به سوالی درباره خبر تلخ ازبکستان گفت که هرگز این گونه از جنگیری‌های خشن را انجام نداده یا در موردشان نشنیده است. شادیف گفت:
ما از بعضی ابزارها استفاده می کنیم، اما مراجعین خود را تا حد مرگ کتک نمی زنیم. فقط به عنوان مثال با سمت صاف چاقو به آرنج آنها ضربه وارد می کنیم.
حدود 5 تا 7 سال پیش مراجعین به خانه خود شادیف می آمدند، اما امروزه او برای انجام این سنت شبها به خانه آنها می رود. شادیف می گوید:
نمی خواهم به اتهامات ساختگی مانند اجرای سحر و جادو متهم شوم.
برخی از تاجیک‌ها با وجود رسوایی‌های اخیر هنوز به جنگیری ایمان دارند. اما در منطقه روستایی مسچاه، زهرا مختاروا در مورد کارساز بودن جنگیری خوشبین نیست. مختاروا 34 ساله حدود 1 دهه پیش به نوعی بیماری مبتلا شد که قدرت تکلم او را مختل کرده است. هنگامی که درمان‌های پزشکی کمکی نکرد، بستگانش به او گفتند که جن به بدن او رفته است. مختاروا نزد چندین جنگیر رفت، اما با وجود ایمانی که به آنها داشت، مشکلش حل نشده است. او همچنان به دشواری صحبت می کند و دیگر به دنبال جنگیر و جنگیران نیست.
گزارشی بود درباره جنگیری و تمایل به جنگیری و شفابخشی در تاجیکستان. خرافه گرایی از جمله رمالی، جنگیری و کفبینی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه رواج داره و در موارد بسیاری هم به آزار روحی و جسمی مراجعان منتهی شده. اما همونطوری که در ابتدای این مجله خبری تحلیلی اعلام کردم، تیم فوتبال استقلال تهران تونست در یک بازی حساب شده و البته پایا پای با تیم فولاد سپاهان که هر دوی این دو تیم در جمع مدعیان اصلی قهرمانی این دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هستند پیروز بشه با درخشش و گل بسیار زیبای روزبه چشمی، هافبک دفاعی استقلال که در نیمه اول استقلال رو به گل رسوند با یک شوت حساب شده از پشت محوطه جریمه تیم سپاهان و تونست سپاهان رو مغلوب بکنه در نیمه اول با این گل، و در نیمه دوم هم استقلال به حفظ بازی روی آورد و در یک بازی تاکتیکی همراه با سپاهان به هر حال موفق شد که از سد سپاهان مهمترین رقیبش برای کسب عنوان قهرمانی بگذره. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد در این مجله خبری تحلیلی همراه بودید. همراه رادیو فردا بمانید.